بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در تذکرات پایان مبحث عرض کنم خدمت شما تقیه بود. چهار تذکر رو دادیم خدمت عزیزان، رسیدیم به تذکر پنجم. تذکر پنجم این هست که تقیه بر دو قسم هست. یک تقیه خوفیه، تقیه خوفیه جاییست که اگر تقیه رعایت نشود خوف ضرر بر جان و یا بر ارض و آبرو یا بر مال وجود دارد، اما از این که این خوف بر مال و جان و آبرو مربوط به خود صاحب تقیه باشد یا بر اهل و عیالش باشد و یا بر یکی از مؤمنین باشد و باز اعم از این که این ضرر فوری باشد و یا در آینده عملی می شود. زیرا روایات تقیه اطلاق دارند، و این تقیه حتما باید رعایت بشود، چون در بعضی از روایات تقیه امر وارد شده است. به عبارت دیگر روایات تقیه خوفی امر اونها دلالت بر وجوب می کند و تقیه خوفی عزیمتی است نه رخصتی. رخصتی اینه که میتونی اجازه انجامش بدی، میتونی انجامش هم ندی. الان دومی رو میگیم. مانند روایت تبرسی در احتجاج که از امیرالمؤمنین نقل می کند، به فردی از یونان آمده بود خدمت امیرالمؤمنین و در مورد حفظ دینش در میان اون مردم سوال کرده بود. امام علی علیه السلام این چنین فرمودند: آمرک ان تصون دینک در ادامه امام میفرماید و آمرک و آمرک ان تستعمل التقیت فی دینک. امام میفرماید من به تو امر میکنم که دینت رو مسون نگه داری و امر میکنم به تو که تقیه رو در مورد دینت رعایت کنی. وسائل الشیعه جلد 11، وسائل الشیعه جلد 11 ابواب الامر و نهی صفحه 478 باب 9 حدیث 11. و یا مانند روایت عبدالله ابن ابی یعفور، روایت عبدالله ابن ابی یعفور عن الصادق علیه الصلاة والسلام قال اتقوا على دينكم اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية فإنه لا إيمان لمن لا تقية له فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 461 ابواب الامر و نهی باب 24 حدیث 7. روایات دیگه هم در این زمینه وجود دارد. اگر دقت کرده باشیم در این دو روایتی که خوندیم، روایت اولی از ماده امر استفاده کرده است، روایت دوم از صیغه امر استفاده کرده است. هر دوتا، یعنی اولی هم از ماده امر و هم از صیغه امر، ولی در روایت دوم از صیغه امر استفاده کرده است و هر دو دلالت بر وجوب رعایت تقیه می کند. قسم دوم از اقسام تقیه عبارتند از تقیه مداراتی. تقیه مداراتی برای جلب محبت مخالفین و برای تألیف قلوب و وحدت در میان مسلمین هست. ولذا عزیمتی نیست بلکه رخصتی است، یعنی می توان اون را رعایت کرد، می توان هم رعایت نکرد. که اگر مکلف رعایت نکرد ضرری متوجه او نمی شود. و اوامر در روایات این گونه تقیه دلالت بر ندب و رخصت رعایت تقیه می کنن و دلالت بر وجوب و عزیمت نمی کنند. چون هدف از این تقیه همون گونه که عرض کردم خوف از ضرر نیست، بلکه به خاطر وحدت مسلمین و جلب محبت اونها و تعلیف قلوب ها. مطلب ششم که در باب تقیه باید عرض کنیم این هست که اجزا در عمل تقیه‌ای تابع مقدار توسعه و ضیق تقیه است. یعنی اگر چنانچه خب او وقت من اصخایم قبل از اینکه ششم رو یاد داشت این نکته رو نگفتم، بحث انجام اعمال حج با مخالفین مربوط به تقیه خوفیه می شود. نه مربوط به تقیه مداراتی، گرچه اگر مکلف در موارد تقیه مداراتی عمل را مثل عام انجام داد موزی خواهد بود، همون طوری که در تقیه خوفی مجزی خواهد بود. اما تذکر ششم این است که اجزا در عمل تقیه ای تابع مقدار توسعه جریان تقیه و یا ضیق جریان تقیه است. یعنی اگر چنانچه تقیه در کل عمل جریان داشت، در این صورت با انجام کل عمل به صورت تقیه امر واقعی و اختیاری ساقط می شود و همون عمل تقیه ای مجزی خواهد بود از مأمور به واقعی. ولی اگر تقیه مربوط به بعضی از اجزاء عمل مرکب باشد، مثلا فرض کنید که تقیه مربوط به تکتف در صلات باشد و یا مربوط به وقوف حج در غیر روز نهم باشد، نوم ذی الحجه باشد. در این صورت امر اون جزء ساقط می شود و لازم نیست اون جزء و شرط را انجام داد. یعنی وقوف در روز عرفه، روز نهم ذی‌الحجه، دیگه شرط وقوف نخواهد بود. و یا تکتف مانع از صحت صلات نخواهد بود، بلکه تکتف جزء صلات خواهد بود. بنابراین چون تقیه مربوط به یک جزء از صلات و یا یک جزء از حج است، ما بقی اجزاء صلات یا عبادت دیگر را بر طبق اوامر ضمنی واقعی اختیاری باید انجام داد. به خاطر قاعده از ضرورات تتقدر به قدرها، امور اضطراری و ضروری به اندازه خودشون باید انجام بشه و نه بیشتر. ولذا اگر کسی بخواهد سایر اجزاء را به صورت تقیعی انجام بدهد، اوامر اختیاری سایر اجزا ساقط نمی شود و معتیون به مجزی نخواهد بود. مثلا فرض کنید که اگر مکلف در انجام اعمال حج مع العامه میخواست تقیه را رعایت کند و وقوف در عرفات و مشعر را در غیر زمان خودشون انجام دهد ولی در مابقی اعمال حج هیچ گونه تقیه‌ای وجود نداشته باشد، در اینجا مکلف فقط تقیه را در مورد وقوف باید رعایت کند و نباید تقیه را به سایر اجزا سرایت دهد، چون در سایر اجزا فرض این است که تقیه ای وجود ندارد. لذا اگر سایر اعمال حج را بر اساس همون حکم اولی اختیاری انجام ندهد اعمال حج مجزی نخواهند بود. بله اگر چنانچه اعمال حج را فقط در یک جز که تقیه وجود دارد، تقیه را در همون جز رعایت کند و سایر اجزا را با همون امر واقعی اختیاری انجام دهد، معتیون به عمل حج انجام شده مجزی خواهد بود. بنابراین مجزی بودن عمل تقیعی تابع میزان جریان تقیه است از حیث توسعه و ضیق. و هاکذا باید گفت که با رعایت کردن تقیه حکم اولی اختیاری برداشته می شود و ساقط می شود، اما از این که اون حکم اولی اختیاری نفسی و استقلالی باشد و یا غیری و ضمنی باشد، حکم نفسی استقلالی مثل حرمت افطار در ماه مبارک رمضان که اگر تقیه باید بنماید، این حکم حرمت ساقط می شود. و حکم غیری ضمنی مثل وجوب سوره در نماز و یا حرمت تکتف در صلات در اینجا وجوب سوره و همچنین حرمت تکتف در اثر تقیه ساقط می شود و عمل تقیه ای مجزی خواهد بود. و در ضمن در سقوط حکم به وسیله عمل تقیه ای فرقی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نیست، هر دو در اثر تقیه ساقط می شود. مثال هایی که تا کنون بیان شد مربوط به حکم تکلیفی بودند، اما حکم وضعی مانند نجاست که اگر کسی ناچار شد که از نجاست استعمال کند، چه در اکل شرب و یا در اعمال عبادی، در اینجا این حکم وضعی ساقط می شود. خب یه دو سه تا تذکر دیگه باقی مونده، من تا دیگه الان وقت تمام شد، انشالله فردا دیگه دو سه تذکر رو بیان می کنیم، میریم سر بحث اوامر ظاهری، یه از استرار تمام میشه، بعد اوامر ظاهری میشه انشالله.